سلام، نوه صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان کشتار گروهی اخیر در ولایت غور آغاز کردند. سازمان ملل متحد، ریاست جمهوری و سازمان عفو بین الملل قتل غیر نظامیان در این ولایت را محکوم کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید که دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار گرفتند. دقایق بعد در مورد اینها گزارش خواهیم داد. دو برنامه هم داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم سحر لیوال.
قرار است اجساد 30 غیر نظامی تیرباران شده در ولایت غور امروز به خاک سپرده شود. وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است و منابع خیریه و گروه‌های ناظر می‌گویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. قرار است اجساد 30 غیر نظامی تیرباران شده در ولایت غور امروز به خاک سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش داده که نماز جنازه این افراد در شهر فیروزکو مرکز این ولایت خوانده شده و سپس اجساد آنان در قریهشان با نامگذاری در یک محل خاص دفن می‌گردد. بر اساس گزارش ها شورشیان مسلح 36 فرد ملکی را سه‌شنبه در 10 کیلومتری شمال فیروزکو مرکز ولایت تغور به ضرب گلوله به قتل رساندند. گفته شده که از سرنوشت 6 تن دیگر تا هنوز خبر در دست نیست. مقام های افغان میگویند گروه داعش این رویداد را انجام داده است. وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند، در حالی که اردوی آمریکا هنوز در مورد نتایج این حملات آخر هفته بررسی می کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مقام های پنتاگون باور دارند که در کشتن این دو تن موفق بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا دقایق دیگر می شنوید. مقام های افغان می گویند دو تروریست را که می خواستند بر قنسولگری هند در شهر جلال آباد حمله کنند بازداشت کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت هر دو مرد با استفاده از لباس نیروهای امنیتی قصد حمله را داشتند. نام یکی نصرالله است و از دیگرش عبیدالله. آنها میخواستند بر قنسولگری هند حملات انتحاری را انجام دهند. هر دو از لباس نیروهای امنیتی استفاده کرده بودند، اما از سوی مسئولین امنیت ملی پیش از انجام عملات بازداشت شدند. سخنگوی والی ننگرهار افزود از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح هم به دست آمده و تحقیق از هر دو مظنون ادامه دارد. سفیر افغانستان در اسلام آباد اطمینان می‌دهد که شربتگل، زن افغانی که به خاطر نشر تصویرش در مجله نشنال جیوگرافیک شهرت جهانی یافت، به زودی از بند در پاکستان رها خواهد شد. حضرت عمر زاخیلوال می‌گوید که در مورد بازداشت شربتگل و خانواده‌اش در پشاور هیچ کس با سفارت افغانستان در پاکستان به تماس نشده است. آقای زاخیلوال در صفحه فیسبوکش نوشته که محل بازداشت این زن افغان مشخص شده و اطمینان می‌دهد که وی به زودی رها خواهد شد. این زن به خاطر ویژگی چشم‌ها و نشر تصویرش در مجله نشنال جیوگرافی در سال 1980 میلادی به یک چهره شناخته شده افغان مبدل شد. او از 4 دهه به این سو در پاکستان زندگی می کند و دیروز به اتهام داشتن اسناد جعلی در پشاور بازداشت شد. ادامه خبرها. منابع خیریه و گروه‌های ناظر می‌گویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. با گفته این منابع، اکثریت از قربانیان شاگردان مکتب هستند. برخی از منابع با نشر ویدیو و تصویر در فیسبوک و صفحات اینترنتی گفتند یک منطقه رهایشی و یک مکتب در قریه هاس در شهر ادلیب هدف حملات مرگبار قرار گرفت. در این میان تلویزیون دولتی سوریه به نقل از منابع امنیتی گزارش می‌دهد که در حملات هوایی آنها شماری از شورشیان در روستای هاس کشته شدند، اما یک نهاد به نام شبکه دفاع مدنی می‌گوید حداقل 20 تن از قربانیان رویداد چهارشنبه کودکان بودند. ادلیب در نزدیکی شهر حلب از پایگاه‌های عمده مخالفین سیاسی رژیم بشار الاسد به شمار می‌رود. منشی عمومی ناتو میگوید اعضای این پیمان از اقدامهای نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارند. ینس استولتنبرگ عصر چهارشنبه در روز اول اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت استقرار کشتیهای تیاره بردار کوزنتسوف روسی به خاطر حمله بالای شهر حلب سوریه نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
On NATO's southern neighborhood,
در مرزهای جنوبی ناتو روسیه به حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه می‌دهد که این موجب نگرانی عمیق است. روسیه به بمباران شهر حلب ادامه می‌دهد که در واقع وضعیت بشری فاجعه‌بار را بدتر می‌سازد. مردان، زنان و حتی کودکان همه روزه در نتیجه چنین حملات فاجعه‌بار در خانه‌هایشان و حتی شفاخانه‌ها کشته می‌شوند. منشی عمومی ناتو همچنان از روسیه خواست تا برای برقراری آتش بس در حلب تلاش واقعی کند و برای انتقال کمک‌های بشری اجازه بدهد. قرار است وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه فردا جمعه در مسکو با هم ببینند. وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در مورد چگونگی همکاری‌های نزدیک در امور عراق و سوریه گفتگو خواهد کرد. قماندانی مرکزی امریکا میگوید که 5 عضو القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله هوایی امریکا هفته گذشته در یمن کشته شدند. این قماندانی گفته است که حمله در 21 اکتبر در یک ساحه دورافتاده روستای مارب صورت گرفته است. نام‌های افراد کشته شده منتشر نشده است. جاش راک سخنگوی قماندانی مرکزی امریکا گفته است که شاخه القاعده در یمن تهدید قابل ملاحظه به منطقه و ایالات متحده امریکا است. و مقام‌های فرانسوی می‌گویند یک کمپ پناهجویان را به نام کالی در یکی از جنگل‌های آن کشور کاملاً تخریب کردند. در این کمپ در گذشته هزاران پناهجو از افغانستان، شرق میانه و کشورهای آفریقایی به سر می‌بردند. آنها منتظر بودند تا خود را از طریق تونل زیردریایی به بریتانیا برسانند. پناهجویانی که در کمپ مانده بودند به سایر مناطق فرانسه منتقل شدند و برایشان زمینه مساعد شده تا در آن کشور درخواست پناهندگی بدهند. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه آغاز عملیات برای پیدا کردن عاملان کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت غور.
ما اقدام زن این جرم یک
تر پیش و روست غور در ولایت مسئولین و پدی برخکی
در دنبال حادثه. مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند.
سازمان عفو بین الملل قتل افراد ملکی در غور را یک جنایت جنگی خوانده.
سازمان افغانستان این جرم یک جرم غیر قابل بخشش اعلام میکنه و در این حال از دولت افغانستان و از مقامات دیرک میخواه که هر چیزی که باید این قضیه مورد تحقیق قرار بگیره.
امریکا میگوید دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان هدف قرار گرفتند. وزیر مالیه افغانستان گفته فساد مانع رشد اقتصادی این کشور شده است. نیمه دومین ساعت به پخش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها اختصاص یافته. سلام به شما که تازه با ما روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان کشتار گروهی اخیر در غور آغاز کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان مسلط ده ها تن را سه‌شنبه در این ولایت به ضرب گلوله کشتند. سازمان عفو بین الملل این رویداد را یک جنایت جنگی عنوان کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای جستجوی شورشیان آغاز کردند که درست پیش 36 غیر نظامی را در شمال فیروزکوه به قتل رساندند. به دنبال این رویداد مرگبار، رئیس جمهور اشرف غنی در اعلامیه گفت که از عاملان قتل غیر نظامیان در غور انتقام خواهد گرفت. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی برای پیدا کردن و مجازات عاملان این رویداد دست به کار شدند.
تر پیش وروسته د غور د ولایت مسؤولینو په دې برخه کې
د دنبال حادثه مسئولین امنیتی غور از آغاز عملیات گسترده خبر دادند. در کنار این به تمامی نیروهای امنیتی افغان که در رأسشان مسئولین ارگانهای امنیتی قرار دارند وظیفه سپرده شده تا برای مجازات عاملین رویداد غور رسیدگی کنند.
عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدگی وکړي.
غیر نظامیان سه‌شنبه در 10 کیلومتری شمال فیروزکوه مرکز ولایت غور انگام کشته شدند که به گفته مقام‌های این ولایت یک روز پیش از آن یک قماندان شورشیان مسلح به نام فاروق در این منطقه کشته شده بود. محمد ابراهیم، یک باشنده شهر فیروزکوه، بر رادیو آزادی گفت که شورشیان مواشی مردم را نیز با خود بردند.
طالبا به ترکیب داعش که مربوط به مناطق مرغاب هستند و مربوط به مناطق غلمین هستند، اینا آمدن رمه های قریجات کاسی را که تقریبا به حدود 2,500 گستان می شده با خود بردن و همچنان مردم غریبی که پشت هیزم و کار به کو رفته بودند رگبار بسته می کنند، شهید می سازند که از جمله 6 اطفال هستند.
به دنبال این رویداد باشنده های فیروزکوه مرکز ولایت غور دیروز دست به اعتراض های شدید زدند. سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل کشتار غیر نظامیان را شدیداً تقبیح کردند. حوری مصدق، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، بر رادیو آزادی گفت این یک جنایت جنگی بود و حکومت افغانستان باید در مورد رویداد غور تحقیق جدی کند.
سازمان دانزل این جرم یک جرم غیر قابل بخشش اعلان میکنه و در این حال از دولت افغانستان و از مقامات دیرک میخواه که هر چی زودتر باید این قضیه مورد تحقیق قرار بگیره و عاملین این قضیه هر چی زودتر باید دستگیر شده و پنج قانون سپرده شود. یعنی کشتن اطفال، کشتن مردم ملکی به هیچ عنوان تحت هیچ قانون قابل توجیه نیست و چنین اعمال میتونه که به مساوی جنگی.
سازمان ملل متحد هم با نکوهش کردن این رویداد میگوید که قتل غیر نظامیان تخطی آشکار از حقوق بشر است. مقام های افغان میگویند گروه داعش این رویداد را انجام داده است. داعش که پیش از این در شرق افغانستان فعالیت داشت، گفته می شود که حالا در غور حضور فعال دارد. مقام های افغان میگویند گروه داعش تا هنوز اجساد قربانیان رویداد فیروزکوه را نسپرده و با خود نگه داشته است. اما تا حالا روشن نشده که دقیقاً چند جسد در حال حاضر در نزد شورشیان باقی مانده است.
شنیدید که نیروهای امنیتی افغان عملیات را برای پیدا کردن عاملان کشتار گروهی اخیر در غور آغاز کردند. بر اساس گزارش ها شورشیان مسلح ده ها تن را سه‌شنبه در این ولایت به ضرب گلوله کشتند. قرار است اجساد امروز به خاک سپرده شوند. می رویم زنده و مستقیم به ولایت غور. عبدالقدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی، از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای غفوری، سلام به برنامه، خوش آمدی. در مورد ای که قرار است اجساد امروز به خاک سپرده شوند، به شنوندای ما بیشتر بگو.
بله، ما همین لحظه هم انتظار ازیره میکشیم که نماز جنازه ها برگزار بشه و هزاران نفر در استادیوم ورزشی ولایت غور گرد آمدند و قرار است تا لحظات بعد این نماز ادا بشه و بعدن اجساد به طرف این منطقه اصلی افراد که کردی هست در شمال فیروز کردن 10 کیلومتر یا 12 کیلومتر فاصله داره انتقال بشه و در یک مکان مشخصی که برای اینا در نظر گرفته شده به خاک سپرده بشه. و چیزی تازه‌ای که ما داریم است که تنها طالبان در یک اعلامیه در وبسایت خود این مسئله را رد کردن و نپذیرفتن که این عمل اونا انجام داده باشن، ولی گروه داعش که از طرف مقامات افغان گفته میشه این عمل کرده انجام دادن تا هنوز در باره تبصره نکردن.
بله.
و ما هم در انتظار ایزی هستیم که ببینیم که مقامات در جریان تدفین و تجهیز و یا برگزاری نماز جنازه ها چی گفتنی برای مردم
بله.
دارن طوری که دیروز هم ولای سپردن که ما عملیات آغاز میکنیم.
طوری که شما هم گفتین قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکنه دست داشتن طالبان در این کشتار را رد کرده و همچنان گفته که این کار دزدان و اختطافگران است. به هر حال در گزارش نعیمی آمد که مشخص نیست چند جسد نزد افراد مسلح باقی مانده، چیست معلومات خودت؟
تنها فامیل ها و یا اقاربی از این افراد میبینن که از تمام کسانی که در قید از اینا بودن تنها 6 نفر از اینا مفقود است و در گروه است. جالبی است که ما تنها نفر پیدا کردیم که در بین 8 سال زنده برآمد. او طفلی است که حدوداً 15 سال عمر دارد و میگه که این زمانی که سر ما تیرباران شد در ساعت 12 بجه شب و این آدم در پاهای از اصابت کرده گلوله و در کل در وجود ازی، ولی ای زنده مانده در بین ازی اجساد. ای میگه که ما را با خود گرفتن و در یک مکان نامعلوم انتقال دادن و بعدن چیزی برای ما نگفتن، تنها گفتن که برای ما هیزم یا مواد سوخت جمع آوری کنین. بعضی که ما جمع آوری کردیم ما را در یک موقعیت استاد کردن و سر ما تیرباران کردن. ای میگه که ما 40 نفر بودیم و از جمله 40 نفر 31 تن از اجساد اینا در دست آمده. تنها دیگه بقیمانده اینا 9 نفر مفقود است، ولی اعضای فامیلا میگن که ما 6 نفر ما مفقود است.
بله. آقای غفوری، مشخص شده که دقیقا چه تعداد کودک در میان افراد گروگان موجود بودن؟
اینا فقط تا هنوز گزارش های زده نقیل است. به قول خود یامو تفلی زنده برآمده از بین از اینا میگه که ما 40 نفر کل ما در طرف هیزم یا مواد سوخت میاردیم برای خود به خاطر زمستان. 40 نفر از منطقه بیرون شده بودیم و رفتیم ما رو گرفتن. اما چیزی که ما یادآور هم شدم 31 نفر از اینا کشته از اینا آمده و 6 نفر به قول باشنده های محل میگن که 6 نفر ما مفقود است که مجموع 37 نفر میشن.
تشکر از شما. عبدالقدیر غفوری خبرنگار ما در ولایت غور بود. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. نظر شما در مورد قتل غیر نظامیان در ولایت غور چیست؟ از طریق این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از هدف قرار گرفتن 2 رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات طیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. در حال که اردوی آمریکا هنوز در مورد نتایج این حملات آخر هفته بررسی می‌کند، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که مقام‌های پنتاگون باور دارند که در کشتن این دو تن موفق بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی در کنر نیز گزارش داده که در این حملات 15 شورشی به شمول 2 عرب و تعدادی از طالبان پاکستانی کشته شدند. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است یکی از اهداف فاروق القحطانی شهروند قطر و رهبر القاعده در شمال شرق افغانستان بوده است. به گفته کوک فاروق موظف شده بود تا مراکز امن القاعده را در افغانستان دوباره ایجاد کند. سخنگوی پنتاگون افزوده که فرد دیگر بلال العتبی است که در تأسیس دوباره مراکز امن دخیل بوده تا به وسیله آن جنگجویان بتوانند غرب را تهدید کنند و همچنان جنگجویان خارجی استخدام و آموزش داده شوند. پیتر کوک افزوده اگر این حملات موفق بوده باشد، نابودی این رهبران برجسته القاعده تلاش‌ها برای طرح دسیسه علیه آمریکا، متحدان و شرکایشان در جهان را مختل خواهد ساخت، تهدید به شرکای افغان آمریکا را کاهش می‌دهد و با تلاش‌های آنها برای جلوگیری از ایجاد مراکز امن القاعده در افغانستان کمک می‌کند. رادیو آزادی 9:22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. یک مقام سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که موجودیت فساد و نبود شفافیت در افغانستان تأثیر منفی بالای رشد اقتصادی و ثبات امنیتی در این کشور بر جا گذاشته است. نصرت پارسا خبرنگار ما در کابل دیروز در این باره گزارش تهیه کرده.
هرچند بورد نظارت و هماهنگی در هر 6 ماه درباره نیازمندی های نیروهای امنیتی دایر می شود، اما در نشست امروزی این بورد موجودیت فساد در نهادهای امنیتی یکی از نگرانی های عمده بود. مسئولان سفارت آمریکا در کابل که برای 6 ماه آینده ریاست این بورد را بر عهده دارند می گویند موجودیت فساد بر تامین ثبات در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. استف بندی معاون سفیر آمریکا در کابل وعده سپرد که کشورش برای مبارزه با فساد افغانستان را کمک خواهد کرد.
در اینجا بعض موضوعات است که به طور جدی مانع پیشرفت اقتصادی و ثبات در افغانستان شده است که از همه مهمتر فساد و نبود شفافیت است. اما فساد در جنگ بالای توانایی نیروهای امنیتی تأثیر منفی کرده است. مثلا یک شخص فاسد وقتی که سلاح خود را به فروش می رساند، سطح آمادگی را در میان نیروها ضعیف می سازد.
معاون سفیر آمریکا همچنان تاکید کرده است که مبارزه با فساد در صفوف نیروهای امنیتی افغان برای اعتماد و کار مشترک این نیروها با نیروهای خارجی به خصوص آمریکا گام مهمی می باشد. مسئولان سفارت آمریکا در کابل در حال برای مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی تاکید می کنند که پیش از این هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره برخی از مشکلات نیروهای امنیتی اظهار نظر کرده بود. با این همه اکریل حکیمی وزیر مالی افغانستان که در نشست بورد نظارت و هماهنگی سخن می گفت اظهار داشت که فساد در برخی موارد مانع پیشرفت اقتصادی شده و تأثیرات منفی بر امنیت این کشور نیز وارد کرده است.
فساد در برابر پیشرفت اقتصادی و ثبات به عنوان یک مشکل واقع است، اما کشورهای بین المللی از گامهای برداشته شده حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد حمایت کردند.
آقای حکیمی اضافه می کند که حکومت برای برچیدن فساد در نهادهای مختلف دولت اراده دارد و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد یکی از این اقدامات است. به گفته وزیر مالیه این اداره تا حال 16 دوسیه مقامهای بلند رتبه دولتی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. هرچند در نشست امروزی بورد نظارت و هماهنگی درباره پیشرفت‌های صلح هم بحث‌های صورت گرفت، اما جزئیات این بحث‌ها با رسانه‌ها شریک ساختن نشد.
با با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بپردازیم به یک تحول در ایران. سعید توسی از قاریان مشهور آن کشور به تجاوز جنسی بالای نوجوانان قاری قرآن متهم شده. او در برنامه‌های رسمی ایران قرآن قرائت می کند. اما گزارش شده که با وجود اعترافات توسی برای وی قرار منع تعقیب صادر شده. در این مورد به استناد از صفحه اینترنت رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش تهیه کردم که پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. گزارش شده که صدور قرار منع تعقیب سعید توسی با دخالت علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر ایران، سارنوال تهران و رئیس قوه قضایه این کشور صورت گرفته است. اما رئیس قوه قضایه ایران از رسانه‌ای شدن دوسیه توسی انتقاد کرده و گفته است که رسانه‌های دشمن اتهام‌های دروغ به آنها و نظام قضایی کشور وارد می‌کنند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لارجانی رئیس قوه قضایه ایران به روز دوشنبه بسته شدن این دوسیه توسط خودش را دروغ بزرگ و عجیب و غریب خواند. آقای لارجانی همچنان کسانی را که شکایت کردند تهدید کرد که همکاری با رسانه‌های دشمن جرم و قابل پیگرد است. وی تأکید کرد که رئیس قوه قضایه اختیار قانونی برای بسته کردن دوسیه ای را ندارد و هیچگاه هم چنین عمل صورت نگرفته است. با گفته آقای لارجانی رئیس قوه قضایه ایران اگر دوسیه ای را غیر شرعی تشخیص دهد آن را به استر محکمه این کشور می فرستد. تعدادی از رسانه ها اعلام کردند که محمد گندم نژاد توسی، معروف به سعید توسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام های مانند تجاوز جنسی و لواط تحت تعقیب قرار گرفته بوده است. اما بر اساس گزارش ها عباس جعفری دولت آبادی، سارنوال عمومی و انقلاب تهران، این دوسیه را به صادق لارجانی ارسال کرده و آقای لارجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی مشاورش این دوسیه را فاقد دلایل اثباتی جرم تشخیص داده است. با گزارش صفحه اینترنتی آمد نیوز، پس از این اظهار نظر رئیس قوه قضایه، سارنوال تهران دستور بسته شدن این دوسیه را صادر کرده است. سه فرد شاکی از آقای توسی در مصاحبه با صدای آمریکا گفتند که نو سی دی حاوی مکالمات آقای توسی با آنان که با اقدامات خود اعتراف کرده، دو توبه‌نامه به دست خط خود آقای توسی و همچنان پیام‌های وی به نوجوانان در این دوسیه موجود بوده است. یکی از افرادی که از آقای توسی شکایت کرده گفته است که پیگیری این دوسیه به نتیجه نرسیده و در نهایت قضات اعلام کردند که غلام حسین اسماعیلی رئیس محکمه شهری تهران این دوسیه را نزد خود نگه داشته و اجازه پیگیری آن را نمی دهد. سعید توسی یکی از قاریان برجسته ایران است. او در برنامه‌های رسمی ایران از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قرآن قرائت می‌کند. توسی اتهام‌های وارد شده علیه خودش را بی اساس دانسته است. گفته می‌شود قربانیان تجاوز جنسی و لواط از سوی توسی را بیش از 10 کودک و نوجوان قاری قرآن تشکیل می‌دهند. سه تن از شکایت کننده ها در گفتگو با صدای امریکا گفتند که توسی از سال 1391 با شکایات آنان تحت تعقیب بوده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال میده؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. نه و 30 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قرار است اجساد 30 غیر نظامی تیرباران شده در ولایت غور امروز به خاک سپرده شود. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش داده که نماز جنازه این افراد در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت خوانده شده و سپس اجساد آنان در قریهشان با نامگذاری در یک محل خاص دفن می‌گردد. وزارت دفاع آمریکا از هدف قرار گرفتن دو رهبر ارشد القاعده در افغانستان خبر داده است. این وزارت دیروز گفت که این رهبران در حملات تیاره‌های بی پیلوت در ساحات دوردست ولایت کنر هدف قرار گرفتند. منابع خیریه و گروه‌های ناظر می‌گویند در حملات هوایی مشترک اردوی سوریه و روسیه حداقل 26 تن در شهر ادلیب کشته شدند. به گفته این منابع اکثریت از قربانیان شاگردان مکتب هستند. منشی عمومی ناتو می‌گوید اعضای این پیمان از اقدام‌های نظامی روسیه در بحیره مدیترانه نگرانی دارد. قرار است وزیران خارجه روسیه، ایران و سوریه فردا جمعه در مسکو با هم ببینند. قماندانی مرکزی آمریکا میگوید که 5 عضو القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله هوایی آمریکا هفته گذشته در یمن کشته شدند. مقام‌های فرانسوی میگویند یک کمپ پناهجویان را که به نام کالی در یکی از جنگل‌های آن کشور بود کاملا تخریب کردند. و زلزله‌های نیرومند یک بار دیگر دیروز مرکز ایتالیا را تکان داد. در این رویداد کسی جان نداد اما چند نفر شدیداً زخمی شدند.
سحر لیوال بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می‌پردازیم به نگرانی ایالات متحده آمریکا درباره محکوم شدن یک آمریکایی ایرانی الاصل به زندان. ایران این فرد را به 18 سال زندان محکوم کرده. اتهام وارد شده بالایش جاسوسی به ایالات متحده آمریکا است. فرشته نگاه در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
باشنده 46 ساله سانتیاگو که دارای تابعیت دوگانه ایران و امریکا بوده و به روبین مشهور است میگوید در 11 ماه جولای سال روان میلادی در ایران دستگیر شد. روبین شاینی برای دیدن خانواده و دوستان خود به شمال ایران سفر کرده بود. محکمه ایران روز گذشته آقای شاینی را به اتهام جاسوسی و توهین به مقدسات به 18 سال زندان محکوم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد ابراز تأسف کرده و گفته که یک بار دیگر خواست خود از آمریکا را تکرار می‌کنیم که به حقوق و آزادی احترام قائل شود. هفته پیش سیامک نمازی، تاجر آمریکایی ایرانی اصل و پدر 80 سالش باقر نمازی به تام همکاری با آمریکا هر یک به 10 سال حبس محکوم شدند. آمریکا محکوم شدن این پدر و پسر آمریکایی ایرانی اصل را تقبیح کرد. این افراد در حال در ایران به تام جاسوسی به آمریکا محکوم به حبس شدند که اخیراً روابط ایران با غرب رو به بهبود است. پس از امضای توافقنامه اتمی میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان، تحریم‌های اقتصادی که قبلاً برای تهران وضع بود رفع شدند و شرکت‌های بین المللی یک بار دیگر سرمایه گذاری در این کشور را آغاز کردند.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الگوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. دکتر رفیع الله بیدار رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی افزایش آمار تلفات افراد ملکی در درگیری‌های اخیر صحبت می‌کنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای بیدار را به برنامه خوش آمدید می‌گیم و در آغاز ازشان می‌پرسیم که درگیری‌های اخیر به افراد ملکی چقدر تلفات وارد کرده؟
واقعا در است که در جنگ‌های اخیر و طی مثال‌هایی که جنگ شدت پیدا کرده در افغانستان، زایات و اضراری که به افراد ملکی رسیده یک فاجعه بشری بوده. این فاجعه بشری مرکب از چی ارکان هستند؟ زایات انسانی یا کشته شده و یا زخمی شده متواتر در مثال ها افزایش پیدا کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 6 ماه اول سال که با 6 ماه سال گذشته مقایسه میکنه، 6% افزایش نشان میده که در تلفات ملکی افزایش پیدا شده. قابل یادآوری است که افراد اطفال و زنان بیشترین تعداد تلفات ملکی را نشان میده. از این لحاظ تنها کشته شدن و زخمی شدن هم نیست که ضرری که به ملکیان میرسند. ملکیان کسایی هستند که در یک طرف جنگ هیچ واقعی نیستند و در این جنگ هیچ علاقه مندی هم ندارند که به طرفداری یک از طرفان و اصطلاح قرار بگیرد این جنگ. چیزی دومی که به افراد ملکی ضرر میرسه بیجا شدگی وافر هستند که یا از خانه و کاشانهشان ترک میگن و بالاخره به یک جای نامعلوم میرن، به سرنوشت نامعلوم میشن، به شهرهای بزرگ یا در نزدیکای همی ولایت و یا ولسوالی که به جای میشن قرار میگیرن و یا با کمترین امکانات خود ای وطن و ای خانه خود رها میکنن، یعنی وسایل معیشتی همه چیز خود میمانن، تقریبا در یک جور کالا خود وطن ترک میگن و من جمله مزرعه مردم خراب میشه، خانه مردم خراب میشه، یعنی مرمی که به اصابت میکنه به خانه مسکونی و یا در عملیات مغلوبه که بین طرفین صورت میگیره. پس این تمام اضرار اصلا معاشی خود از دست میده، درختان خود از دست میده، مزرعه خود از دست میدن. این چیزایی هستند که به افراد ملکی در این جنگ های اخیر، چی در هلمند چی در جنگ های قندوز اگر نظر بگیرین، تا فاریاب و این قوس به اصطلاح نامنی ها را که تعقیب بکنین، چی ولایت مشرقی هستند چی ولایت مرکزی هستند، تلفات ملکی متاسفانه که اضراری که به افراد ملکی میرسه و شعله های جنگ این افراد خیلی متضرر ساختن.
خب آقای بیدار، دلیل ای که آمار تلفات افراد ملکی در کشور افزایش یافته کی ها هستند؟
من فکر میکنم که هر دو طرف مسبب هستند، ولی دولت و حامیان دولت در این اواخر در تاکتیکای خود نظامی خود طور تغییرات وارد کردن که فعلا کمتر منسوب است تلفات ملکی و ضایعات و اضراری که به افراد ملکی میرسه از طرف دولت و حامیان بین المللی که به طرفداری از دولت میجنگن، این قوات ها کمتر مسبب هستند. ولی متاسفانه که فعلا هم ارقام بلندی که منسوب هستند به مخالفین دولت، تقریبا 80% طبق یافته‌های کمیسیون تلفات منسوب به این جهت هستند. ولی اگر کمتر هم هستند، تاکتیکای نظامی خود تغییرم دادن، هیچ توجیه نداره که از طرف دولت هم افراد ملکی ضرر ببینن، خانه و کاشانهشون ویران شون، مکتب و عرصه خدمات عامه ضرر ببینن، از قبیل مکتب، کلینیک و یا جاهای عامه، دکانهای مردم و مراکز تجاری. دو علت اساسی موجود هستند که این دلیل شده میتونه که افراد ملکی را صدمه میرسونن. اولی که تعلیمات اسلامی که موجود هستند که افراد ملکی نه در جنگ ها باید ضرر ببینن، اماکن عامه، تجمع عامه نباید که مورد هدف باشن، متاسفانه که احترام نمیشه به خصوص از طرف مخالفین دولت. و در قدم دوم قوانین جنگ هنوز مراعات نمیشه. مخالفین دولت که بیشترین تلفات و اضرار جنگ منسوب به او جهت هستند، حداقل اینا در نظر نمیگیرن که اگر قوانین جنگ هستند یکسان به وام اطلاق میشن و وام مجبور مکلف هستن که عرف بین المللی جنگ چون در قوانین جنگ آمده کسایی که دولت نیستند مقابل دولت میگن و مجبور مجبور مکلف هستند که عرف بین المللی جنگ مراعات بکنه و عرف همی هستند که افراد ملکی را نکشین، اماکن عامه را ضرر نرسانین و کسایی که در خدمات عامه کار میکنن مثل قبیل سانوال، قاضی و یا مامور دولت، مامور بانک و موساد خیریه نباید که هدف باشن. متاسفانه که با احترام نمیشه، از این سبب است که افزایش تلفات ملکی صورت میگیره.
آقای بیدار، وضعیت بیجا شدگان جنگ های داخلی همکنون در کشور چگونه است؟
این یک جهت دیگی که نشت میکنه حالات جنگی که افراد ملکی که به سالها به ده ها سال در خانه خود زندگی میکردن ولی حالات جنگی رخ میده و این خانه خود ترک میگن افراد با کمترین امکانات معیشتی، با کمترین امکانات دیگی که موجود هستند، حتی پولی و مالی و اقتصادی خود، بالاخره به جای میشن. در جای نوی که قرار میگیرن، ضربه های اولیش به مکتب اطفال هستن که مکتب خود از دست میتن، بالاخره میره در جای جدیدم چون که متای زندگی ندارن، مجبور هستن که به کارهای شاقه اطفالشان مصروف شوند، چون که در کابل شما میبینید اکثریت اطفال بیجا شده ها هستن که میکارا میکنن، جات حفاظت نیستن، محفوظ نیستن از لحاظ مالی، غذا و سایر تامینات اجتماعی، و بیجا شده ها در هم مسائل صحی مشکلی دارن که کلینیک و مسائل خدمات صحی برشان به وقت خود با اون مقدار که لازم هستن ارائه نمیشن و مسکن مناسب ندارن، جای نوی که قرار میگیرن خیلی در دشت و بیابان در و وسایل گرم کن و سرد کننده در موسمی که ضرورت هستن. در ولایت جنوبی به خصوص هلمند از لحاظ بیجا شدگی خیلی متضرر هستن، قندوز خیلی متضرر است، فاریاب و ولایت مشرقی هم زمانی که داعش و طالبان در مجموع به افراد ملکی ضرر رساندن و بیجا شدگی وافر ایجاد شده از این جنگ ها، پس دولت هم امکانات زیر نداشته که بیا کمک آنی و یا کمک مستمر بکنن، ولی موساد بین المللی یک مقدار کمک ها بر ایجاد میکنن، در برخی حالات هیچ وام نتونستن که کمک برسانن برشان. این حالت خیلی فاجعه بار هستن که جنگ مسبب هستن و جنگ سبب شده که افراد بیجا شون.
شنونده های عزیز، بحث ما با دکتر رفیع الله بیدار، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، افزایش آمار تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر است. آقای بیدار، درگیری های اخیر چقدر بالای وضعیت کودکان تاثیرات منفی را به جا گذاشته؟
جنگ اولین قربانی و اولین اضراری که می رسانه به اطفال رسانده و به زنان رسانده. تصادفی نیست که در تمام ارقام موساد بین المللی و کمیسیون مستقل حقوق بشر زمانی که یافتهای خود داره، تقریبا نصف تمام اطفال که ضرر می بینند کشته و یا زخمی اطفال هستند و بیشتر از نصف بیجا شده ها اطفال هستند متاسفانه در افغانستان. پس اطفال از لحاظ کشتن و زخمی شدن تنها این ضرر نمیبینن، ولی بلکه اضرار دیگی هم هستن که به اطفال میرسن. مکتبشان ویران میشه، حق آموزش از پیششان گرفته میشه، در جای جدیدی که به اصطلاح بیجا میشن هم مکتب برشان میسر نیست و در جای اگر زندگی میکنه مکتبشان یا خراب شده یا من حیث پستی نظامی یا من حیث یک قرارگاه نظامی استفاده میشن، پس حق تعلیم زیاد در حالات جنگی غیر ضروری میده. حق صحتشان بسیار با ناملایمات مواجه میشن، حق مسکن، حق غذای مناسب که اطفال داشته باشن، تمام این مسائل هستن که اطفال منتظرین اصلی جنگ هستن.
خب به نظر شما برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی چی راههای حل وجود داره و خواستتان از جناح‌های درگیر جنگ چی است؟
دو چیز مهم است در افزایش و یا کاهش تلفات ملکی. با دولت و حامیان بین‌المللی که به طرفداری از دولت می جنگن، ما یک بار دیگر هم خواهش میکنیم که قوانین جنگ مراعات بکنن. افراد ملکی را زندگی، جان و مال همشان را در حفاظت بگیرند و ایره در نظر داشته باشند چیزی که برشان مشروع هدف مشروع نیستند، ای افراد ملکی هستند، خانهشان هستند، مکتبشان است، تاسیسات ملکی هستند، ایره نباید در جنگی که جریان پیدا میکنند، در عملیاتی که پلان میکنند نباید که هدف به مخالفین دولت همچنین تعلیمات اسلامی را مراعات بکنند و عرف بین‌المللی جنگ مراعات بکنند، مندرج قوانین جنیوا و قوانین بشر دوستانه بین المللی که نباید افراد ملکی تاسیسات عامه به خصوص تجمع عامه چون مسجد، چون ورزشگاه، چون بازار عامه و تاسیسات عامه کارکنان موسسات خیریه نباید که هدف باشند و در اون صورت هستند که ما کاهش و در تاکتیک‌های نظامی خود طوری تغییر وارد بکنند که افراد ملکی را کمترین ضرر برسانند و ضرر نرسانند، در اون صورت است که ما کاهش تلفات ملکی را در نظر می باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما حمیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ های اخیر با دکتر رفیع الله بیدار رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما حمیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهربافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهربافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهربافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهربافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهربافی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دوروبر خود چیزهایی بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهربافی نیز از زمره آن کارهایی است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهربافی می گوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده یا به خاطر شناسایی بردهایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده یا فرار میکده یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره و امروز فقط بر زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند، اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره‌بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مهره‌ای است با وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسنک لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه به خود میگیره، سبب و خاطر میگن نظر بردار است. اجناس مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبیعی نداره، چرا یا مراحل انکشافی ندارن و بنان صرف جلب توجه میکنن، همین که جلب توجه میکنن از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه و هم نظر بردار شده میتونم ما نه به اندازه طبیعی. اوف مورای بسیار قدیمی که هستن 2 لک تا 3 لک افغانی قیمت شد، ولی مورای عادی که هستن یک جلش از در پا گرفته تا 5000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نوعیت شد.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم‌ها از آن زیور درست می‌کنند و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست می‌گردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده می‌شود. مینا یکی از شاعران افغان می‌گوید که مهربافی و زیورات مهره‌ای از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان می‌رسد.
قدامت مهردیزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدند، قسمی که چوب سراخ می کردند و بعد از آنها لاکت ها تیار می کردند و آنها را در گردن آویزان می کردند و بعد از او آیسته آیسته پیشرفت کرد و بالاخره از شیشه و از سنگ های قیمتی تهیه شدند و همین سند رو به پیشرفت بود و تا کتانست از هندوستان به افغانستان هم بیاید.
باید گفت مهربافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهره زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهره کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل می گوید که مهربافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد، ولی مهربافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهربافی هستند. و این می افزاید
بافتن موره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از موره در پیرانای خود کار میگرفتن و در سرای شانه خود کار میگرفتن، در آستینای خود کار میگرفتن، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور میکدن. مورگکای خورده رنگ رنگه، بسیار رنگای خوبش، کسبش پوپک تسبیح هم جور میکد، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود، برای نوک تاره که دو باید می پیچید که واز نشه، سر می شان تیت نشه، دو هم پوپک جور می کدن، از موره موی بند جور می کدن، باز در نوکای موی خود من داختن، بسیار مقبول معلوم می شد، رنگ آمیز بسیار خوبش.
خانم لیلا می گوید که از یک نوع مهره در لباس های محفلی استفاده می شود که من نیز با آن علاقه مند هستم.
یک قسم مورست به نام نیچه سفید یاد میشه، سابق یک پیرانایی بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن، از اونو در عروسی برادرم و خدا پوشیدیم کار کردیم.
آریا باشنده ولایت میدان وردک در مورد مهربافی میگوید من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او می گوید
فصل مورباف می کنم همیشه و علاقه مند بسیار خاص هستم. او را از بازار کیلوگکی می خریم، بسیار با مشکل بافته می شه، کار ساده نیست، چشم فشار می آید، سر کمر فشار می آید، هم علاقه مند خاص نداریم. من کسایی را می شناسم که حقدر مورباف مایل هستند چین وطن ما و قدر نمی تانیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چی کنیم، مگه برای ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم، دل سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که با وافی مام در گوشه خانه مفته کنش.
باید گفت مهربافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقه‌مندان خود را دارد. رعنا سلیمی یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد اهمیت این صنعت میگوید
مورادوزی و یخندوزی کارهای نسانه دستی در افغانستان قدر مردم برش اهمیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همی نسانه دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبرند، جور میکنه و به بازار عرضه میکنه و ای به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستان اومدن که وقت دیدن سرت خوش کردن و امرای خود بردن، وقت کجا برده بود که دیده بودن دوستای دیگه در اوجا گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کرده بودن، گفتم که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
در رابطه با بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهربافی مصاحبه‌ای را با یکی از دکانداران باغ شهرآرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهربافی را روشن می‌سازد.
فریاد
اسماعیل‌زاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا.
ببخشید دکان چی دارین؟
دکان لباس هستم، مورعی هستم، مدزدوزی و مورعی.
شما گفتین که اشیای مورعی رو به فروش می‌رسانین. امی اشیا و وسایل مورعی چی چیزا رو در بر می‌گیرن؟ مثلا کدام وسایل هستن؟ اینا با موره می‌بافن؟ چه قسم، چی شکل؟
بله، یا مورعی هستن، سرپدون نیست، پیراهن است، واسکت است. گلدان ترام است و هم امروی موره استفاده میشن و امروی تار.
امی خانمای موره باف یا با شما قرارداد دارن؟ به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله، یا قرارداد دارن، ما دما میان یا هفته ده هفته میان اون لباس را خلاص کرده باشه، ما برشون پولشون رو میدیم و دوباره برشون همون دخته دیگه دخت فرمایش از نفر بگیریم، باز ما همون فرمایش برشون میدیم.
گفتین بعض وسایل زینتی مورهی هم وجود داره در دوکان شما، قسم که ما میبینیم بعض گلدانا و شیرنیدانی و اینا هسته، اینا رو به چه شکل اینا میبافن؟ یعنی چقدر مدت شاید در بر بگیرن، چقدر مدت شاید کار کنن؟
بله، یا مدت زیاده، مثلا مدت یک ماه یا دو هفته سی هفته زیادتر از اون نیست، چون که خیلی حاله دستشون رو شده، همه چیز برشون میتیم در ظرف چهار روز پنج روز تا بر ما میدوزن. خانم هستن که در طول یک ماه یک و نیم ماه بر ما میارن.
در پهلوی ازی که موره است دیگه چی چیزا استفاده میشه در امیوی ساختن وسایل؟
این موره است و در ضمن ازو برشون آین است که جور میکنیم و قالبش رو جور میکنیم برشون میدیم و موره برشون میدیم، تان میتیم و خودشان دیگه ممو چیز را که دارن خیلی مایر هستن در این کارهای خود، همین چیزها را واقع جور میکنن. ما تا ما در نمایشگاه ها کرفتیم، بسیار از این چیزها خوش کردن، خیلی چیز مقبول صنایع دستی خود افغانستان است.
گاهی که نمایشگاه هایی که برای انداخته میشه در خود باغ زنانه است یا ای که در بیرون در جاهای دیگه برگزار میشه؟
نخیلی در باغ زنانه تا فیلن خود نمایشگاه ها برقرار شده، ولی او قدر فروش نیست. در باغ بابر یک نمایشگاه برقرار شده.
فروشاتتون خوب میباشه باز در نمایشگاه؟
نخیلی، هیچ فروش نبود. ما این دفعه که رفتیم باغ بابر اصلا فروش نکردیم.
علتش رو در چی میبینین؟
علتش همیست که افغانستان تمامش نارام هستن، پول گم شده، کار نیست، بیکاری ایجاد شده.
و در دوکان چطور؟ آیا فروشاتتون چطور است؟ یعنی همی وسایل مورعی تا مشتری های هم داره؟
بله، یا بخصوص طرف خارجی ها میاین، خوب است فروش، نسبتا خوب است، زیاد نیست.
تشکر از خود.
تشکر شما هم.
نگفته نماند که در حصه مهر بافی باید کارهای انجام شود که سازندگان آن را قوت بخشد و نه این که به همین قسم مانند برخی صنایع فراموش شده تنها نام آن باقی بماند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یاد از این نامرد ها در خیابان ناله فرخنده ها آزاد و عشق زن زندانی است چشم زن